بنت خوب دوستی لدت اگه تردیس بود جابتت اگر گفیس بود تو باز میگرد بهت باشه حتی تو گل و باشه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده همون
فرما بوا.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده برو بازارشا اول بافت قدیمه همی بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکن کوکا هر کموش که بهتران انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پیگیری مشکلات کسب و کارها با کمک صاحب نظران امر در برنامه به قید فوریت رادیو اقتصاد. مدت این برنامه 30 دقیقه.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوله تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تاوری
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون بخیر باشه. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز یک شنبه 30 آذر 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 در خدمتتون هستیم. اگر تولید کننده، کارآفرین و یا صاحب کسب و کار هستید، در روند تولید محصولاتتون اخذ مجوز و گرفتن وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036 37. وقتی شما تولید کننده و کارآفرین گرامی کلمه فوریت رو پیامک میکنید برای ما، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم در برنامه به قید فوریت. چنانچه مسئله و مشکل شما در این برنامه مطرح شده و موضوع حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036 37 پیامک کنید. موضوع کسب و کاری امروزمون مربوط میشه به جناب آقای حسن بختیاری که ایشون اهل دزفول هستن، استان خوزستان، تولید کننده قطعات خودرو هستن. در خصوص مسائل و مشکلات ایشون هست مسئله کسب و کاری امروزمون، ولی قبل از اون به سراغ برگ برنده میریم تا اطلاعات حقوقی و کاربردی رو در خصوص چک کسب کنیم.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی برگ برنده دست ماست. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو میکنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
بله، برنامه به قید فوریت رو از رادیو اقتصاد میشنوید و شنوندگان عزیزی که تا این لحظه برامون کلمه فوریت رو ارسال کردن شماره 0912-8904-0912-2128-0917-5333 منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. آقای فدایی فر، صبح شما هم بخیر، بسیار متشکرم از همراهیتون با برنامه به قید فوریت. خب به سراغ بخش برگ برنده میریم، به همراه میشیم با جناب آقای حمید نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی. جناب نوری سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب نوری، ما روز گذشته در خصوص سقف اعتبار مجاز برای صدور چک با شنوندگان عزیز گفتگو کردیم. یک سوالی که پیش میاد، الان نحوه استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک های صیادی به چه صورت هست و مردم از چه طریقی میتونن کسب اطلاع بکنن از وضعیت اعتباری صادر کننده چک؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما دو تا روش استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک رو در حال حاضر شاهدش هستیم. یکی از اون از سال 96 در واقع راه اندازی شده، به این صورت هستش که شما میتونید با در دست داشتن شناسه صیادی چک وضعیت اعتباری رو استعلام کنید. پاسخ به این صورت هست که بر اساس تعداد و میزان چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده به شما گزارش میده. مثلا استعلام میکنید وضعیت بنده رو، محمد نوری برای شما میاد سفید. سفید به این معنیه که در 24 تا 24 ساعت گذشته تعداد چکای برگشتی رفع سوء اثر نشده یا محمد نوری صفره. این وضعیت در واقع قابل استعلامه، در قالب یه رنگ بندی میزان و حجم چکای برگشتی رفع سوء اثر نشده شما میتونید استعلام بکنید. امکانی که از سال 96 فراهم شده، هنوز هم امکانش فراهمه. تو سایت بانک مرکزی این امکان فراهم شده و قابل استفاده است.
بله.
در قالب رنگ بندی.
بله.
یه امکان دیگه که وجود داره، این مختص چک های صیادی بنفش رنگه. از سال 1400 مشاهد نسل جدید چک های صیادی هستیم که رنگشون بنفشه و الزاما باید صدورشون در سامانه در واقع صیاد ثبت بشه. استعلامی که در رابطه با این چک ها میشه انجام داد به شدت پیشرفته تره. بر اساس ماده 21 مکرر قانون صدور چک شما میتونید اقلام گسترده تری و از وضعیت اعتباری صادر کننده این چک ها استعلام کنید به صورت خیلی آسان و راحت. نحوش اینجوری هستش که شما وقتی چک در وجهتون ثبت میشه، قبل از اینکه اونو تایید بکنید یک کد دستوری 3-1-4-3 کد یا شناسه ملی دریافت کننده چک که فرضاً شما هستید، 3 شناسه در واقع 16 رقمی صیادی رو در قالب یک پیامک ارسال میکنید به سرشماره 40-40-701-701. پاسخی که به شما برمیگرده این هستش که محمد نوری در 3 سال گذشته چقدر چک صادر کرده که برگشت خورده و رفع سوء اثر نشده، چقدر چک برگشت خورده و رفع سوء اثر شده، چه قدم چک صادر کرده که هنوز پاس نشده، هم از این که موعدش نرسیده یا اینکه موعدش رسیده دریافت کننده نبرده اون رو وصول بکنه.
درست.
لذا شما با یه ریزدانی یه خیلی بیشتر میتونید در واقع استعلام انجام بدید و ارزیابی دقیق تری داشته باشید از وضعیت اعتباری بنده به عنوان صادر کننده چک. اما چون این اطلاعات نسبتا محرمانه‌ای هست، صرفاً مختص استعلام کردن کسی هستش که قصد دریافت چک رو داره.
بله.
یعنی بنده به عنوان صادر کننده اول کد ملی آقای رزاقمه رو به عنوان دریافت کننده چک در سامانه ثبت کردم. آقای رزاقمه قبل از این که تایید بکنه دریافت چک رو میتونه این استعلام که بهش اشاره کردم رو انجام بده.
در واقع جناب آقای نوری، دسترسی به این اطلاعات مستلزم اینه که صادر کننده چک رو ثبت کرده باشه، درسته؟
بله، صادر کننده ثبت کرده باشه. قبل از تایید دریافت کننده شما به عنوان دریافت کننده میتونید اینو استلام کنید و بعدش تایید بکنید ثبت چک شده است سامانه.
درسته، بسیار عالی. حالا یه تفاوتی هم که بین چک‌های سال 96 و این چک‌های رنگ بنفش 1400 هست اینه که در خصوص اون چک در واقع سال 96 فقط در خصوص اون چک استلام میدن، درسته؟
نه اون در مورد اون شخص، منتها یه ایرادی که وجود داره اینه وقتی به شما وضعیت رو سفید برمیگردونه معلوم نیست محمد نوری که الان وضعیتش سفیده از اول تا الان سفید بوده یا نه، تا همین پریروز 1000 میلیارد تومان برگشتی داشته بعد دیروز رفته رفع سوء اثر کرده امروز وضعیتش شده سفید.
درسته.
یعنی یه خطای شناختی میتونه اینجا وجود داشته باشه. ما بعضی شاهدیم خیلی وقتا اطرافیان میگن که آقا ما استلام کردیم وضعیتش سفید بود ولی چک گرفتیم برگشت خورد. پاسخ بنده و امثال این اشخاص اینه که آقا اصلا اون استلام رنگ بندی رو من باشم انجام نمیدم، چون ممکنه رهزن باشه، ممکنه یه وضعیت سفیدی رو به من گزارش کنه که در واقع خیلی پایدار نیست، فقط در واقع نشون دهنده اینه که دیروز رفته همه رو رفع سوء اثر کرده فرضاً. اما وقتی شما اون استلام ثانویه‌ای که عرض کردم رو انجام میدید، هم تو بعد زمان رو به گذشته از شما به شما اطلاعات میده، هم به روبه آینده میگه حالا اگه این وضعیتش گذشته این بوده روبه آینده چقدر رو خودش تعهد ایجاد کرده.
درست.
ممکنه من امروز وضعیتم سفید باشه ولی امروز تصمیم گرفته باشم به کلاهبرداری کردن، شروع کردم چک ریختن تو بازار استلام.
بله بله.
و شما با این استلام دومی که بهش اشاره کردم میتونید ببینید من روبه آینده مثلا چند میلیارد، چند تومان، چند در واقع چقدر برای خودم تعهد ایجاد کردم و ارزیابی به شدت دقیق تری میتونید داشته باشید.
بسیار عالی. بسیار عالی.
دور چک من برای معامله که
در واقع یه چک رو که میخواییم بگیریم آگاهانه بگیریم و بدونیم که طرف مقابل صادرکننده در چه وضعیت اقتصادی هست که خدای نکرده برامون مسئله و مشکلی پیش نیاد. بسیار متشکرم از شما جناب آقای محمد نوری. روز خوبی داشته باشید. انشالله روزهای بعدی هم در خدمتتون خواهم بود. متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی.
که یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30000 3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30000 3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
ساعت 9:12 و شما شنونده برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد هستید. شنونده دیگری که کلمه فوریت رو برامون ارسال کردن شماره 0916-0717 منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. وقتی شما شنونده گرامی کلمه فوریت رو برای ما ارسال میکنید، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا این مسئله و مشکل حل بشه. لطف بکنید اگر مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک کنید.
شنبه تا چهارشنبه در یک جلسه رادیویی زنده و مستقیم مدیران و مسئولان مشکل تولید کننده ها رو میشنون و فلفور اقدام به حل اون میکنه.
خواستم یه تشکری کرده باشم از رادیو اقتصاد بابت مشکل انشعاب گازی که داشتم. من موفق شدم بالاخره بعد از 3 سال دوندگی موفق به کسی کنترل گاز بشم.
ما در برنامه به قید فوریت میزبان این جلسه ایم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به قید فوریت.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه به قید فوریت سپاسگزارم. وارد پرونده کسب و کاری امروز میشیم که مربوط میشه به جناب آقای حسن بختیاری از دزفول استان خوزستان. آقای بختیاری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. ما در خصوص مسئله و مشکلی که مطرح میکنید گفتگو میکنیم با جناب آقای احسان راهگرد، معاون صنایع صنعت معدن و تجارت استان خوزستان. جناب آقای راهگرد سلام، صبحتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. بنده روان بخش هستم. سرپرست اداره کل صنعت معدن تجارت خوزستان.
عذرخواهی میکنم جناب روانبخش، عذرخواهی میکنم، خیلی خوش آمدید آقای روانبخش به برنامه دقیقه فوریت. خواهش میکنم جناب آقای بختیاری، خیلی خلاصه و کوتاه بفرمایید که مسئله و مشکلتون چیه، چه اقداماتی کردید، به چه نتایجی رسیدید. البته خواهشی که ازتون دارم، نام و نشان تجاریتون و اون مجموعه خودروسازی که براش فعالیت میکنید رو اسم نبرید، به صورت کلی بیان کنید. متشکرم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتش ما یه شرکت دانشمندان هستیم که روی ایرادات خودرو کار میکنیم و دو سه تا مشکل اساسی از ایران محصولات این خودرو، این شرکت خودروساز رو حل کردیم. ما واقعیتش یه مجموعه کوچولو تو شهرمون تشکیل دادیم و خواستیم اینو گسترش بدیم که متأسفانه در اصل اداره صنعت معدن اینجا دسول قرار شد یه زمین در اختیار ما بگذاره. متأسفانه فعلا هنوز ما دو سال پیگیر هستیم، نتونستیم زمین رو به دست بیانیم و یه سری تحصیلات هم پاره شد که ما هم بدن که متاسفانم بازم اونم فعلا تو درس مشکلاتی که وجود داره به ما هنوز ندادن این تحصیلات رو.
بله. چه قطعات خودرویی رو تولید میکنید آقای بختیاری؟
قطعات اگه من اسم ببرم شاید شما بفهمید که اون اسم شرکت رو برید، چون ما واقعیتش
نه دیگه، بدون اینکه اسم شرکت رو ببرید بگید مثلا فلان قطعه خودرو رو تولید می‌کنه.
دو شاخ کلاچ بینینه رو ما تولید می‌کنیم.
بله.
که به ایران خود به خودرو ساز داریم میدیم.
درسته.
رو بله، و در اصل دو سه تا قطعه است که عرض کردم، چون ما با ایرادات خودرو سر کار داریم، تخصصی رو این ایرادات کار می‌کنیم و این قطعه بهینه شده برای این ایرادات
در واقع اشکالاتی که در به لحاظ فنی در خودرو وجود داره، شما با اون کار تعمیر و تخصصی که دارید انجام میدین اشکالات رو متوجه میشید، بازطراحی میکنید قطعاتو، درسته؟
بله، یه طوری بهینه‌اش میکنید،
بهینه سازی میکنید و اینم باز دوباره مستقیما به کارخونه با هماهنگی به کارخونه ارائه میکنید.
خب یک متأسفانه چون ما فقط تونستیم یک قطعه رو به این خودرو ساز در اصل بدیم و قراردادش رو ببندیم، بقیه قطعات رو نتونستیم ورود کنیم به خاطر یه مسائلی متأسفانه نتونستیم ورود کنیم.
درسته، ولی این ظرفیت و پتانسیل رو دارید که بتونید این کار رو توسعه بدید و در خصوص قطعات بله. بیشتری فعالیت بکنید.
بله بله.
جناب آقای بختیاری، الان چند نفر در مجموعه شما شاغل هستن؟
ما واقعیتش این چون نتونستیم تحصیلاتی بگیریم و این زمین که قرار شد درختان بذارن داشته باشیم، یه مجموعه کوچولو توی درخت محل زندگی خودمون ایجاد کردیم و یه طوری بچه های خودمون، یعنی وقتش خانم بنده است و خانم دوستم که با دخترامون با بچه های خودمون دارن کار میکنم، حدود ده نفر هست میکنم.
حدود ده نفر، ولی یه کسب و کار خانگیه، یعنی تو خونه دارید این کار رو انجام میدین؟
بله متاسفانه میگن دیگه، چون نتونستیم زمینی رو که باید درخت بذارن نذاشتن و ما اومدیم اینو یه مغازه واقعش توی محل زندگیمون داشتیم، اونو کردیم یه کارگاه که داریم اونجا در اصل قطعات رو مونتاژ میکنیم.
درسته، یعنی هم از مغازه دارید استفاده میکنید، هم از محیط منزل دور برای تولید این قطعات، درسته؟
بله بله.
خب آقای بختیاری، الان زمینی که شما نیاز دارید به چه مساحتی نیاز دارید؟ چقدر پیش بینی کردین به در واقع اون کارگاه یا کارخونه‌ای که میخواید راه اندازی بکنید؟
واقعیتش حداقل 2000 متر باید باشه که ما بتونیم یه مجموعه کامل اونجا درس تأسیس کنیم.
خب باز برای بحث راه اندازی و سرمایه ثابت و سرمایه درگردش و اینا، سرمایه چقدر مد نظرتونه که این کار رو بتونید انجام بدید و کار رو متحول بکنید؟
ما واقعاش اگه بخوام تمام تجهیزات رو بگیریم که در اصل یه مبلغ خیلی بالایی میشه، ولی در حدود مثلا ما یک قطعه مون که احتیاج به در تزریق پلاستیک داره حدود مثلا 4-5 میلیارد، اون فقط یک دستگاه تزریق میشه. اگه بخوام مثلا اون دو شاکلاج رو تولید کنیم، چون سه دستگاه پرس میخواد، دستگاه پرس هم با در اصل خط رنگ و نمیدونم بارش لیزر اینا میخواد حدود 60-40 میلیارد تومان بشه، ولی یک دستگاه تزریق تنها برای تولید یک محصول ما
بله
حدود 4-5 میلیارد میشه.
در واقع حداقل اگر این 4-5 میلیارد تامین بشه شما میتونید یک دستگاه اضافه بکنید و روند تولید محصول خودتون رو گسترش بدید. بسیار عالی. جناب آقای روانبخش، من اول عذرخواهی میکنم چون به من اعلام کرده بودن یا در خدمت حضرت عالی هستیم یا معاون محترمتون جناب آقای راهکت، من به اشتباه اعلام کردم آقای راهکت، مجددا عذرخواهی میکنم. بفرمایید در خصوص مسئله و مشکل آقای بختیاری چه کمکی میشه به ایشون کرد؟
مجددا سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که فرآیند صدور مجوز و در حقیقت استفاده از تسهیلات روشی داره که اول باید دوستان از طریق درگاه ملی درخواست جواز تأسیس رو بکنن، بعد از اون فرآیند اخذ زمین از شرکای صنعتی، بعد وارد مراحل ساخت و ساز و نصب ماشین‌آلات میشه. فرآیند مشخص و شفافیه که ادارات ما هم تو شهرستان‌ها اشراف دارن و کار انجام میدن. این دوستمون رو باید ببینیم، حالا اگر مجوز تأسیس گرفته که راهنماییشون کنیم به شرکت شرکای صنعتی برای تهیه زمینشون، حالا اگر در توانایی مالی داشته باشن که خرید میکنن، احداث میکنن، اگر نمیتونن به صورت استیجاری تهیه کنن و بعد وارد بحث خرید ماشین‌آلات بشن. فرآیند مشخصیه و روند اداری مشخصی هستش، مورد خاصی نداره. من خواهشم این هستش که اگر فرآیند رو اجرا کردن، هر جاش به مشکل برخورد کردن، از طریق اداره صنعت معدن دسفول و یا خود استان در حقیقت مرکزیت اهواز مراجعه کنن و موضوع عارضه‌یابی بشه و رفع مشکل بشه.
خب اگه اجازه بدید همینجا بحث رو نگه داریم. آقای بختیاری، شما مجوز تأسیس دارین؟
خب مسئله همینجاست، ما رفتیم به دنبال مجوز تأسیس، میگن اول باید شما زمین داشته باشی که ما مجوز، اینجور به ما گفتن، نمیدونم حالا راست
نه این دقیقاً در واقع روش اینه که شما از طریق درگاه ملی مجوز رو درخواست می‌کنید و مجوز صادر میشه. در گام اول نیاز به تهیه زمین نیست، بعد از اینکه جواز گرفتین وارد بحث بوروکراسی تهیه زمین میشین.
آقای بختیاری، کجا به شما اعلام کردن که برای مجوز تأسیس نیاز به زمین داری؟
اداره سمت همون شهرستان خودمون.
اداره
سمت خود شهرستان خودمون
دست. وزارت سمت. خب الان طبق فرمایش جناب آقای روانبخش از درگاه ملی مجوزها باید درخواستتون رو بدید و تو این مقطع نیاز به تامین زمین نیستش. شما درگاه ملی مجوزها که تا حالا ثبت نام نکردین؟
نه.
خب پس اولین قدمی که جناب آقای بختیاری باید انجام بدید ثبت نام در درگاه ملی مجوز هاست. این کار رو انجام بدید تا مراحل بعدی رو حالا باز انشالله در خدمتتون هستیم. جناب آقای روانبخش، این درگاه ملی مجوز ها که آقای بختیاری ثبت نامشون رو انجام دادن چه روندی رو باید طی بکنن؟ حالا هم جنبه اطلاع رسانی برای ایشون داره و هم سایر شنوندگان عزیز که ممکنه بخوان یه همچین کار و فعالیتی رو شروع بکنن.
تو 2 سال اخیر خب اشراف دارید، وزارت امور اقتصاد دارای درگاه ملی مجوزها را در واقع سامانش را ایجاد کردن و کلیه دستگاه اجرایی صدور مجوزهاشون را از طریق این درگاه انجام میدن. به صورت یک بارچه هستش، هر متعاقد و هر بخش صنعتی، تجاری، گردشگری، فرهنگی که میاد درخواست مجوز داشته باشه تو این درگاه ثبت نام میکنه و بعد به اون وزارتخونه تابعش درخواستش ارسال میشه و از طریق سامانه‌های وزارتخونه‌ها مجوز صادر میشه، ولی سیستم یک پارچه است و کل اطلاعات همه مجوزهای کشور در اون هست.
چقدر این روند طول میکشه تا ایشون مجوزشو دریافت کنه؟
خیلی مدت خاصی نداره. ما معمولا مجوزهامون بین 3 تا 7 روز صادر میکنیم.
3 تا 7 روز در حالا سراسر کشور یا استان خوزستان اینجوریه؟
بله، سراسر کشور، نرمش هم تو خوزستان همین هست.
بسیار عالی. خب این خیلی زمان معقول. یه وقتایی شنوندگان عزیز میگن که مثلا ما در فلان استعلام رفتیم بگیریم 3 ماه 4 ماه 6 ماه طول کشیده، ولی الان من میبینم که حداقل اینجا یک روند خیلی معقولی داریم که یه نفر میخواد مجوز تأسیس بگیره، 3 تا 7 روز واقعا عالیه. خدا قوت و دست مریضات میگم خدمت شما و همکارانتون در سازمان و تجارت استان خوزستان. خب این روند رو که ایشون طی کرد، مجوز رو اخذ کرد، برای بحث زمین اگر بخواد اقدام بکنه چی کار باید بکنه؟
بعد از که مجوز رو گرفت معرفش میکنیم به شرکت شرکای صنعتی که اون زمین هایی که وجود داره و قابل عرضه هستش، از اونجا زمینشون رو معمولا به صورت اقساطی هست تهیه میکنن.
آقای بختیاری، در خصوص این بحث اعطای زمین توی شهرکای صنعتی الان بحثی چیزی ندارید؟ اپامی ندارین؟
اولا اینکه دست شما در نکنه بابت این در ارتباط، ما واقعش جدا از این بحث جواز تأسیس، ما رفتیم گفتن که اصلا زمین خالی وجود نداره برای ارائه. حالا ما
آخه شما تا حالا بدون مجوز میرفتی؟ خب تا الان بدون مجوز میرفتی. کدوم شهرک صنعتی مد نظرتونه؟
شهرک صنعتی شماره 2.
شهرک صنعتی شماره 2. جناب آقای روانبخش، اطلاعات دارید که شهرک صنعتی
4 تا شهرک صنعتی داره؟
بله.
و البته محدودیت‌های ممکنه داشته باشه تو بعضی از شهرکاش، ولی با توجه به نوع صنعتش و در حقیقت رده‌های زیست محیطی شهرکا تعریف شده.
بله.
و دوستان شرکت شهرکا با توجه به نوع مجوزشون هدایتشون می‌کنن که تو کدوم شهرک امکان استقرار دارن.
حالا اگر که تو شهرک صنعتی شماره 2 هم نباشه، تو سایر شهرک‌ها امکان
ممکنه، بله،
جانمایی برای ایشون
باشه، شهرک‌های دیگه میتونه مراجعه کنه.
بسیار عالی. حالا بحث بعدی در خصوص اون تسهیلاتی که ایشون نیاز داشت به حدود 4-5 میلیارد برای خرید یک قطعه تزریق پلاستیک، راجع به اون هم بفرمایید جناب آقای روانبخش. بعد از اینکه ایشون در واقع اون مجوز تأسیس خودش رو گرفت، چیکار باید بکنه؟
یه مقدار با توجه به سنوات اخیر که بانک‌ها در حقیقت بحث‌های منابع مالی رو دارن، تو بحث سرمایه ثابت ایشون باید طبق روش هایی که الان جاری هستش هزینه سهم آورده خودش رو هزینه بکنه، بعد برای خرید ماشین الان بتونه از تسهیلات بانکی استفاده بکنه.
سوالی که الان از خدمتتون دارم، این بحث زمین و کارخونه اول باید شکل بگیره، بعد دیگه
تخصیص ماشین آلاتو بکنه، برای خرید ماشین آلاتو بتونه استفاده کنه از تسهیلات، و بعدش هم که سرمایه درگردش باز هم تو مورد معنی نداره.
خب الان وضعیت استان خوزستان به لحاظ تخصیص اعتبارات و بودجه و اینا به چه صورت هست؟ چون
ما
این همون بخش
از سال گذشته تفسیر 18 رو داشتیم.
بله.
که امسال در حقیقت کارهای در حقیقت تمام فرآیندش انجام شده، بالا بیش از 95% تفسیرات تفسیر 18 پرداخت شده، تفسیر 2 الان جدیداً ابلاغ شده که داریم در حقیقت جمع‌آوری دیتاش انجام میدیم که کارهای بررسی بانکیش، و یک تفسیرات مصوبه سفر ریاست جمهوری رو هم داریم که با 12 بانک قرارداد بستیم و از اون محل ها هم امکان فراخ تسهیلات وجود داره.
بسیار عالی. پس در واقع اعتبار لازم برای جناب آقای بختیاری وجود داره. بس. از اینجا به بعد دیگه برمیگرده به همت و پیگیری خودشون که در اولین فرصت اون بحث مجوز تأسیس رو اخذ بکنن، معرفی بشن به شرکت شهرک‌های صنعتی، زمین رو اخذ بکنن. آقای بختیاری، برای اینکه زمین رو بخرید سرمایه لازم رو دارید یا به صورت اقساط می‌خواید بخرید؟ راجع به اینم بگین.
متأسفانه نه.
خب حالا دیگه اینو باید پیشبینیشو بکنید دیگه. شما بعد از مجوز تأسیس مرحله بعدیتون تأمین زمینه که حالا اینو از معرفی که میشید به شرکت شهرک‌های صنعتی، یا باید به صورت اقساطی، یا اینکه حالا یک جایی رو اجاره بکنید و بتونید ادامه کار رو انجام بدین. در خصوص اون بحث خرید ماشین‌آلات هم که آقای روانبخش اعلام کردن اعتبار لازم در استان وجود داره، فقط اینجا الان ما نقص مجوزها و مدارک و مستندات شما رو داریم دیگه. اینا رو یه خود پیش ببرید، انشالله آقای روانبخش هم کمک میکنن که بتونید از تسهیلات استفاده بکنید.
انشالله.
جناب آقای روانبخش، اگه نکته پایانی دارید بفرمایید.
سپاسگزارم از شما و همکاران محترمتون، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم که دعوت این برنامه رو قبول کردید و روی خط برنامه اومدید. متشکرم. گفتگو کردم، خدا نگهدار، گفتگو کردم با آقای روانبخش، رئیس صنعت معدن تجارت استان خوزستان، در خصوص پرونده جناب آقای حسن بختیاری، تولید کننده قطعات خودرو از دیزفول استان خوزستان. آقای بختیاری روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
ممنونم، خسته نباشید.
از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. شما هم اگر تولید کننده هستید، کارآفرین هستید، در روند تولید محصولات خودتون با مشکل و مانعی مواجه شدین، میتونین عبارت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک کنید و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه. فردا هم رأس ساعت 9 صبح با برنامه به قید فوریت در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور و با بیش از ربع قرن سابقه، تولید کننده انواع چراغ‌های روشنایی و یکی از پیشگامان صنعت روشنایی کشور، مجهز به پیشرفته‌ترین و به‌روزترین ابزارها و دستگاه‌های تولید، دارای آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و دارای نشان استاندارد ملی ایران. اصفهان آلومین، طراح و مجری پروژه‌های بزرگ روشنایی و نورپردازی کشور. تکنور، ما به روشنایی شهر می‌اندیشیم.
یه صبح شاد، یه روز قشنگ، بیدار میشیم ما به عشق منک. وقتی صحبت از صبونه یه تکه، بهترین انتخاب کرده یه منکه. آخه من از خامه یه تازه یه گاوم، کلی ویتامین و انرژی برات دارم. یه صبونه یه سالم، یه روز قشنگ، لذتشو میبریم با کره منک.
شروع یک روز خوب با کره منک.
ای بابا، بازم خراب شد.